ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. علی شمخانی میگوید جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد. ایران در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل 8 پله سقوط کرد. و فرمانده نیروی انتظامی تهران سگ‌گردانی را ممنوع اعلام کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد، اما دقت عمل آنها را بهبود خواهد بخشید. او دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خواند. آقای شمخانی در این حال گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش ندارد. همزمان امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی در یزد گفت که قدرت موشک ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا روی خط تلفن همراه ماست. آقای تقی‌زاده، این صحبت‌هایی که مطرح شده هم از سوی علی شمخانی و هم وزیر دفاع صحبت‌های جدیدی نیست. دلیل تکرار این صحبت‌ها چه می‌تونه باشه از سوی مقامات جمهوری اسلامی، اون هم در شرایطی که به تازگی درخواست‌های تازه‌ای از سوی اروپایی‌ها مطرح شده درباره توقف برنامه موشک ایران؟
در این وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی داره، یعنی مشکلاتی که با اروپا هست برای پیدا کردن یک راهکار تازه حفظ مناسبات اقتصادی، صداهایی که از درون جمهوری اسلامی بیرون میان صداهای هماهنگی نیستند. حق با شما، هر کشوری نیازمند یک دکترین دفاعی است و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. این دکترین توصیه نمی‌کنه که برد موشکی ایران تهدیدی برای اروپا محسوب بشه، ولی در قیاب یک نیروی هوایی بروز و قادر، جمهوری اسلامی خودش رو نیازمند داشتن یک ظرفیت موشکی میبینه. ولی ضرورتی هم وجود نداره که اگر ما از طرف همسایگان احساس تهدید میکنیم، برد موشک ها رو تبدیل به ظرفیتی بکنیم که اروپا نسبت به اونها احساس تهدید بکنه. برای این دو مورد جمهوری اسلامی هنوز یک روش مشترک پیدا نکرده. نظامی هم اعلام میکنن ما ظرفیت دفاعیمون رو میخوایم تغییر بدیم، حالا شکل تهاجمی به خودمون بگیریم. آقای شمخانی تاکید میکنه که برد موشکای ما از 2000 کیلومتر هرگز قرار نبوده بیشتر بره، در حالی که موشکای سجید و قادر که ایران تولید کرده در مرز همین واسطه قرار دارن. ما موشک سیمرغی که به هوا فرستاده شده، درسته که ماهوار بر بوده، ولی میتونه از این مرز عبور بکنه. در هر حال اگر که جمهوری اسلامی به یک هماهنگی سیاسی در داخل برسه و صداهایی که به عنوان نظریه از داخل ایران به گوش میرسه هماهنگ باشن، مشکلات اونها در حل مسائل امروز با اروپا یقینا آسان‌تر خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، سازوکار مالی ویژه بخشی از اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ توافق بین المللی و مهار اهداف هسته‌ای ایران هست که البته راه اندازیش تا کنون با تأخیر مواجه شده و همین موضوع هم با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو بوده. اما در این شرایط این صحبت‌های مقامات ایرانی چقدر میتونه روی روابط ایران و اروپا تأثیر داشته باشه؟
یقیناً کارآمدتر کردن سازوکار مالی رو افزایش نمیده. اروپا به اندازه کافی با آمریکا بر سر ایجاد این سازوکار مشکل داره و این مشکل در ارتباط با شرکت‌های تجاری تولیدی و سرمایه‌گذاران اروپایی هم هست که بازار آمریکا رو به بازار ایران ترجیح میدن. در این شرایط اگر جمهوری اسلامی وضعیت سیاسی رو برای اروپا دشوارتر بکنه با توسل به تحریکاتی که از نظر اونها تحریک به نظر میرسه صورت گرفته، من جمله ادامه آزمایش‌های موشکی، واقعا جمهوری اسلامی باید انتظار کاهش کارآمد سازوکار مالی رو داشته باشه و نه افزایش اون رو. به این دلیل شاید جمهوری اسلامی با یک نگرش تازه به وضعیت موجود بتونه به این نتیجه برسه که در مورد توسعه ظرفیت‌های موشکیش تجدید نظری صورت بده و یا اطمینان خاطرهای بیشتری به اتحادیه اروپا بده. سازوکار مالی یقینا سازوکاری نیست که همه مشکلات جمهوری اسلامی را نظر تجاری با اروپا حل بکنه، ولی در یک حد اقلی اگر ایران قادر به ادامه صادرات نفت حداقل دو یا سه کشور اروپایی باشه، این سازوکار میتونه هم از نظر مالی تا حدی مشکل گشا باشه و هم از نظر سیاسی به نوع ایران رو از انزوا بیرون نشون بده.
رضا طوی‌زاده تحلیلگر سیاسی، ممنون از توضیحات شما. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2018 از نظر فساد مالی و مقابله با آن در رتبه 138 و هم رتبه با روسیه قرار گرفت. این سازمان وضعیت فساد را در 180 کشور بررسی کرده است. در سال 2017 میلادی ایران در رتبه 130 قرار داشت. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل، فاسدترین کشور شاخص 0 و کم فسادترین کشور شاخص 100 می گیرد. در این گزارش شاخص ایران 28 تعیین شده است. این گزارش بر اساس بررسی مدیران و نظرخواهی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران تهیه می شود. در تازه ترین گزارش این نهاد فرادولتی آلمانی قید شده که بیش از 2/3 180 کشور بررسی شده کمتر از 50 امتیاز گرفتند. این به معنای آن است که فساد در کل جهان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دانمارک شفافترین و سومالی فاسدترین کشور جهان معرفی شده است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که سگگردانی در تمام اماکن عمومی در تهران ممنوع است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رحیمی گفته است که سگها موجب ایجاد ترس و دلهوره در شهروندان می شود و از این رو آوردن آنها در اماکن عمومی ممنوع است. به گفته او حمل سگ در داخل خودروی شخصی نیز ممنوع است. فرمانده نیروی انتظامی میگوید با مجوز دادستانی تهران با این افراد برخورد خواهد شد. هنوز روشن نیست که دادستانی چون این مجوزی صادر کرده است یا خیر. به گفته این مقام پلیس، ماه گذشته در پارک دریاچه لواسان یک دختر بچه مورد حمله یک سگ قرار گرفت و به شدت زخمی شد. این اتفاق به ممنوعیت سگگردانی در لواسان منجر شد. پیشتر بخش‌هایی از استان البرز شامل شهر فردیس نیز اعلام کرده بودند که با سگگردانی برخورد خواهد شد. اما اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره ماست.
شکی نیستش که پیشرفت‌های نظامی، موشکی، ماهواره، همه چی برای یک کشور خیلی خوبه. اما تا زمانی که این پیشرفت‌ها بخواد با زور پول انجام بشه و بخش خصوصی داخلش دخالت نکنه، خب این خیلی جالب نیست. چون ما می‌دونیم که اگر این اتفاقاتی که الان رخ میده حالا به عنوان پیشرفت بهش اطلاق میشه در کشور ایران، تماما با قدرت سرمایه دولت داره انجام میشه و در محدوده خود دولته. اما چیزی که هستش سوال میشه که آیا کشوری که الان دبستانش مشکلات زیادی داره و کودکان زیادی هر سال در مدارس هستن که مشکل دارن، میسوزن، آتش میگیرن، آیا این مشکلات رو تونستیم حل بکنیم قبل از اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم به فضا؟
یه جورایی دیگه داره حالم از خودم به هم میخوره. هر چقدر حقوقمون رو ضایع میکنن، هر بلایی سرمون میارن، فقط بلدیم تو این شبکه‌های مجازی سر صدا کنیم، اعتراض کنیم، تیکه و متلک و کنایه بندازیم. هیچ اقدام عملی، اعتراض عملی، تجمع، هیچ چیزی جرأت نداریم انجام بدیم. اگر زمانی من با اسماعیل بخشی چشم تو چشم بشم، خجالت میکشم حتی بروش نگاه کنم، چون اون جرأت کرد، اون ایستاد بر حقوقش و من و امثال من فقط اعتراض در شبکه‌های مجازی کردیم و هیچ اقدام عملی و واقعی انجام ندادیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پس از جلسه بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF در روز شنبه با پیامک تهدید با پیامک به قتل تهدید شده است. از سوی دیگر احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک همایش ابراز عقیده کرده که هدف گروه ویژه اقدام مالی به گفته او کاهش قدرت دفاعی ایران است. لایحه پیوستن به پیمان مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده است که ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران حدود یک ماه دیگر به پایان می‌رسد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مشهد، پرسیده است پیامد رسانه‌ای شدن تهدید مجید انصاری به قتل از راه پیامک چه می‌تواند باشد؟
خب احتمالاً احساس کرده که با این کار دو تا مطلب رو به اطلاع مردم می‌رسونه. اول اینکه از نظر امنیتی تهدید شده، خب اینو به اطلاع مردم و دستگاه‌های قضایی باید برسونه، اول دستگاه امنیتی. ثانیاً میتونه به مردم و به دستگاه‌های تصمیم ساز بگه که جریان مخالف تصویب این لوایح تا کجا براشون مسئله جدیه که یه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو که خودش در این مورد حق تصمیم گیری داره که بگه آره یا بگه نه رو دارن تهدید میکنن. بنابراین معلوم میشه که اون جریان نمیخواد به قانون تن بده، نمیخواد به روال منطقی و متعارف و متداول در جمهوری اسلامی که حالا اگر مثلا بین شورای نگهبان و مجلس در سر یه موضوع اختلاف شد مجمع تشخیص نظرش رو بده، تن بدن.
آیه جوادی حصار، مجید انصاری از یه طرف گفته اگه مسئله لایحه پالرمو از راه عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نشه میشه به آرای عمومی و رفراندوم رجوع کرد، از طرف دیگه گفته پیش بینی میکنه که نوبت به رفراندوم نمیرسه و در همون مجمع تشخیص مصلحت نظام حل میشه مسئله. تحلیل این دو گفته ظاهرا متناقض و دست کم متفاوت چیه از نظر شما؟
مسئله برای جمهوری اسلامی خیلی حیاتیه، چون در شرایط کنونی که ایران تحت فشارهای مختلف بین‌المللی هست، گشودن یک جبهه جدید علیه جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن ایران از موضع اقتصادی اصلا به نفع جمهوری اسلامی نیست. بنابراین اگر بخواد این مسیر همه پرسی رو طی بکنه، زمان طولانی رو طی خواهد کرد تا تبدیل بشه به یک فرایند همه پرسی. بنابراین به نفع کشور نخواهد بود و راهگشاتر همین است که در مجمع تشخیص اعضای مجمع به این جمع‌بندی برسن که این تصویب این لوایح ضرری برای جمهوری اسلامی نداره. چون که طبق همین لوایح همه جاش مشخصه که هر وقت بخوان میتونن از یه لایحه‌ای که به نفع ایران نیست خارج بشن. بنابراین ضرورتی نداره برای موضوعی که در اختیار جمهوری اسلامی هست و هر وقت بخواد میتونه ازش خارج بشه، جمهوری اسلامی به منافع اقتصادی ایران رو در مخاطره قرار بده.
آقای جوادی حصار، با ابراز مخالفت احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص با گروه ویژه اقدام مالی و رد شدن لایحه عضویت در پیمان نامه پالرمو در هر دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی مجمع، مجید انصاری از کجا اینقدر به حل مسئله در مجمع تشخیص مطمئنه؟ به پشتوانه موضع احتمالی رهبر یا عامل دیگه یا هیچ کدوم؟
به نظر من به پشتیبانی موضع نهایی رهبری، چون در اینجور موارد بالاخره همشون منتظر نظر نهایی رهبری هم هستن و معمولا مجمع تشخیص خودش بی نفسه تصمیم گیر نیست، به عنوان مشاور نظرش رو به رهبری اعلام میکنه و رهبری اون نظر رو یا رد میکنه یا میپذیره. بنابراین مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری نهایی نیست، یه مشاوریست برای رهبری و در یه موارد خاصی هم که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر به وجود میاد، اون نمیتونه نظر سومی رو اعلام کنه، یا نظر شورای نگهبان تایید میکنه یا نظر مجلس رو. یعنی جایگاه قانونی مجمع تشخیصی نیست که بگه من یه نظر سومی رو اعلام میکنم شما هم از من تبعیت بکنید. اون فقط مرجع تشخیص این است که بتونه تشخیص بده نظر کدومی که به قانون اساسی نزدیکتره یا به منافع ملی نزدیکتره. و معمولا هم اینجور موارد رو به عنوان مشاور رهبری مشورت میدن به رهبری و موضع نهایی رو از طریق رهبری و از طریق قانونی خودش اعلام میکنن.
آخرین خبر این که محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز در اثر ایست قلبی در 73 سالگی درگذشت. محمد نبی حبیبی پس از حبیب الله عسکرولادی در سال 1383 به سمت دبیر کلی حزب مؤتلفه اسلامی انتخاب شد. اسدالله بادامچیان و مصطفی میرسلیم از جمله گزینه‌های احتمالی بعدی برای دبیر کلی حزب مؤتلفه‌اند. با این خبر هم به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.